بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به اقسام اجماع. اجماع دخولی را عرض کردیم، ثم اجماع لطفی را عرض کردیم و بعد هم اجماع علی القاعده و نوبت میرسد به اجماع حدسی الامر الرابع القسم الرابع اجماع حدسی. اجماع حدسی رو هم در کفایه به اون اشاره می کند. قال فی الکفایه او اتفاقا، بعد از اون که اقسام را بیان می کنه، او اتفاقا من جهت الحدس، اتفاق می افته و این اتفاقی که می افتد که امام علیه السلام موافقت داره من جهت الحس، حس رأیه علیه السلام و این لم یکن ملازمتون بینهما عقلا، ملازمه نیست یعنی قاعده لطف نیست، ولا عادتا اون هم نیست، کما هو طریقت المتأخرین. میگه این اجماع حدسی طریقه متأخرینه فی دعو الاجماع، به چه دلیل؟ حيث أنه مع عدم الاعتقاد بالملازمة، ملازمة معتقد نيستان قاضي اللطف قبول ندران العقلية، ولا الملازمة العادية غالبا انتوران، وعدم العلم بالدخول، علم بالدخول هم ندر الخوف. خير كار مهمية كإدعاء كنان إنا رأينا و علمنا و سمعنا منه علیه السلام به دخول جنابه علیه السلام فی المجمعین یحکون الاجماع کثیرا. خب این آقایونی که این خصوصیات را دارن، قائل به اجماع دخولی نیستند و قاعده لطف را قبول ندارند و عادی هم نیست مطلب، بس بر چه اساسی ادعا اجماع میکنن؟ یکی انه صبر و تقسیمی میکنه، ایشون نتیجه میگیره. اینا روی حدس دارن این حرف رو میزنن. حدسن این طوریست که امام علیه السلام سلام الله علیه اون هم قائل است به این، چرا که علما گفتن، علما هستن، الاما فیهم لا، قاعده لطف قبول دارین نه، عادی نه، پس چی؟ حدسن. خب پس اینهایی را که اینطور منفیات را دارن، دلیلشون بر ادعای اجماعی که موافقت امام را داشته باشه نیست مگر هست. بله. خب این بیان ارز کنم که دلیل حسی، اجماع حسی. سید استاد می فرد بر این که ما بر این عرض کنم دعوا اشکال داریم به این جهت، ما حدس را فی الجمله قبول میکنیم اما در ما نحرفی فلا. حدس در جاییست که امام و مأمومین یا به قول فرض کنید مثال عادی رئیس و مرعوسین همه با هم هم عصر و هم عرض کنم که ملاقات و اینطوری باشه. اگر یک مجموعه ای داره یه رئیسی هستن، مرعوسین را ما میبینیم که ایران همه به یک مطلبی اتفاق نظر دارن، حالا هر مذهبی میخواید فرض کنید، خب رئیس هم با اینا هست، ما حس میزنیم که اون رئیس هم با اینا موافقه. چرا؟ به جهت این که اگر او مخالف بود قاعدتا اینا اتفاق نمی کردن بر این معنا که مثلا یک امر قضایی را هرچی میخواید فرض کنید. این در اینجا خوبه، حدس را ما ممکن نیستیم، ولی مصداقش در جاییست که رئیس و مرعوس اینا همه با هم ارتباط داشته باشند در زندگی، ملاقاتشون با همدیگه همیشه باشه، محفوظ باشه. ولیکن ما در خدمت امام اینطور نیستیم. الان در زمان غیبت ما کجا خدمت امام میرسیم؟ چون ما در خدمت امام نمیرسیم، پس مصداقی در بین نداره. بنابراین ادعاییست بلا برهان. پس این چنین اجماع هم مورد قبول نخواهد بود، مانند سایر اجماعات. یعنی اجماع دخولی را که نتوانستیم قبول کنیم، گفتیم مدعی اجماع دخولی بار داره قبول کردنش. البته ما گفتیم به این که نمیگیم تکذیب بشود او. اگر افراد استثنائی مانند فرض کنید مفیدی پیدا بشود ادعا کند که قال علیه السلام خدمت امام رسیده، ما اینو قبول داریم. ولیکن این داره که مفید، مفید را شما پیدا کنید تا اینکه هر جا قبول کنیم و استناد کنیم به او. و حال اینکه ما اگر بخوایم فتح این باب را بکنیم، هر کسی بگه من امام را خدمتش رسیدم این چنین حکم کرد، این ما میگیم لا یقبل قوله. افراد استثنائی بله پیدا بشه، ما حرفی هم نداریم در این جهت که امام عرض کنم که خیلی ها خدمت حضرت رسیدند و کتاب های هم نوشتند و مانع از این جهت نیست. این که فتح این باب کل من یدعی رأیته، این باید مسلوط باشه. و الا ینقلب کل شیئن اما هو علیه. خب پس این هم مورد قبول واقع نشد، اجماع حسی به این کیفیت. اما اجماع تشرفی، این قسم پنجم، منظور تشرف مدعی است خدمت امام علیه السلام. این شخص به این ترتیب باید حسابش را بکنیم که ادعای اجماع کرده. این شخص میرسه خدمت امام و یتشرف خدمته و رأی را از امام میگیره، ولیکن وقتی میخواد تحویل بده نمیگه قال علیه السلام، اینجوری روایت نمی کنه، ولی این میشه روایت، بلکه میگه اجمع الاصحاب. چرا اینطور میگه؟ برای خاطر اینکه حالا هر چیزی که به نظرش میاد میگوید اجمع الاصحاب علا کذالک، اجمع الاصحاب علا کذالک، لفظ را اینچنین ادا میکند، قاطی میکند دیگران را، ولو اینکه اونها را فرض کنید مثلا ندیده، رأی اونها را نمیداند، ولیکن لأی امرن اینجوری تعبیر میکنه که عرض کنم که قالوا العلماء یا اجمع العلماء بر این مطلب این رأی را اظهار میکنه. قال فی الکفایه و ربما یتفق لبعض الاوحدی وجه آخر من تشرفه برؤیته علیه السلام و اخذه الفتوى من جنابه و ربما و انما لم ينقله عنه، نقل نمی کند عن الامام به صورت روایت، مثل سایر روایت که سمعت الباغ علیه السلام، سمعت صادق علیه السلام، اینم بگه سمعت صاحب الامر علیه السلام، اینجوری نمیگه. بل یحکی الاجماع لبعض دواع الاخاء، اجماع را حکایت میکنه بعض دواع الاخاء. حالا داعی اخفاء چیه که اون چنان نمیگه، میترسه یا هر حکمتی در نظرش هست، به هر حال میخواید بیان کنید مانعی نداره، پس که انه نقل روایت میکنه ولیکن به لسان اجماع. خب این اشکالش چیه؟ باز همون که عرض کردیم، تشرف نعمت بزرگی است و بسیار خوب، و این شخص متشرف شده و از حضرت هم شنیده، حتی صاحب الامر هیچ مانعی نداره تشرف پیدا بکنه، مانعی هم نداره، نمیگیم محال همچین چیزی. این که گفتیم تکذیب کند، معناش اینه که فتح باب نشه برای همه، هی بگن ما امام را میبینیم، امام را میبینیم، این دکان میشه برای اونها. نه، اوحدی ناس ممکنه به این معنا برسد، ولیکن مقام اثباتش برای ما مشکل میشه، مگر اون را به یک استثنائی بشناسیم و یک حرف دیگریه. پس نتیجتاً این برای عامه چنین اجماعی نمیتواند حجت باشه، یعنی ما این را قبول کنیم از هر کسی که این چنین میگه. اینم نقطه ضعف این جهته. اینجا تکمیل از اون سیدونال استاد از قول محقق عرض کنم که عراقی یک توجیهی برای همین نحوه از اجماع میخواد بیان کنه. یعنی دقت کنیم، محقق عراقی میگه بر اینکه خیلی شما این را به صورت سخت گرفتید، چقدر مطلب را راحت‌تر عنوان کنیم که بتوانیم این اجماع تشرفی را به نحوی ما قبول کنیم حجیتش را. میگن ما اگر یادمون باشه در اقسام خبر گفتیم که قسم دوم از خبر، قسم اول از اخبار، اخبار حسی بود، بالمشاهده کسی ادعا کند که رئیس زیدن، گفتیم بله این خبر معتبره، اگر چنون چه قائل موثق یا عادل باشه خبرش حجته. قسم دومی در اونجا گفتیم که اگر خبر بدهد و این خبر مردد باشد بین حس و بین احس، یحمل علی الحس. چجور مثال دادیم؟ گفتیم اگر کسی بگه باران آمد، خب این ظاهرش حسیه، یعنی دیده باران را، احتمال بدیم این که میگه باران آمد برق زده، برق را دیده، حالا حس میزنه که باران آمد، یتردد بین الحس والحس، این هم میگن عرفاً حجته. یقبل قوله ولا یفتش عن این که هل حسن قال او حسن، الخبر مردد بین الحس والحس يحمل عرفا على الحس. خلاص این کبرا بیم در معنی حرفی به هم آغازی هم میگه. میگه بر این که ما میبینیم فقهای نزدیک عصرشون به امام، یعنی به زمان غیبت، فرض کنید مفید یا شیخ طوسی یا سید مرتضی، اینا ادعای اجماع میکنن. ادعای اجماع که میکنن، خب این اجماع ادعا میکنن، اعتبار اجماع رسیدن به قول امام، و الا اجماعی که به امام نرسه خب این قیمتی نداره، اعتبار نداره. علما هر چی میخوان بفرمون بفرمون، اعتبار اجماع به این است که منتهی بشود به امضای امام یا دخول امام یا قاعده لطف. علی کل حال اعتبار الاجماعات به موافقت الامام علیه السلام. حالا میگه برای این که اینایی که قریب العهد هستن چند تا واسطه میخونن، فرض کن دو سه تا واسطه هم باشه، این تیکر هم اضافه کنیم. یعنی دقت کنید چجوری میخواد مطلب حل کنه. میگه سه چهار تا هم روزی تا هم اینجا خب فاصله میشیم دیگه. حالا نمیخوایم بگیم حتما این که روایت میکنه، این که ادعای اجماع میکنه خودش دیده، نه، یک دو سه نفر اینو هم در واسطه باشه بازم عیبی نداره، تا وارد بشه در اون قصه این که الحسن او حسن مورد شک بشه، منتها با این اضافه. بنابراین اگر ادعای اجماع کرد، این اجماع را ما باید قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه بعید نیست که استناد داشته باشه به امام و امام موافق باشه با این جهت. اینم با سیدن استاد میگهد بر اینکه نشد اینم نمیشه چسبوندن اینم درسته است. این خیلی زحمت کشیدید شما. اولا اینکه ما یقین کنیم که این شخص از امام شنیده، این خیلی خیلی بعیده یه فرض نادری پیدا بشه. کجا مدعین اجماع هم همچنین چیزی نمیگن که شخص را امام را دیدن، اجماع را ادعا میکنن. خب میگید واسطه میشه مرسل، همین کار خراب کردید. میگید واسطه بخوره، واسطه کی میخوره؟ کیان اینا؟ اون وسائطی را که شما قبول میکنید روایت میشه مرسل. وقتی شد مرسل، ارسال که شد، اون قاعده ای که میخواهید شما تثبیت کنید یتردد و بین الحس والحس به هم میخوره. این اشکالیست که استاد میکنه. بله فرض کنید که این شخص مثلا حالا به یک نحوه اینا میخواهید متصل کنید به امام، ولی به درد ما نمیخوره، چون این یک اشکالی که داره که ملاقات شخصی فردی خیلی کمه. یعنی یه فرد اگر پیدا بشه، حالا این ارزش میگذاریم، ولیکن اینی که شما میگید واسطه هم اگر بخوره مانه این نداره، روایت رو میکنه، نقل رو میکنه مرسل و از اعتبار میفته. پس بنابراین این زحمتی رو هم که مرحوم ارشاد که قائل به حجیت نقل اجماع شده، بله قسم دوم و نقل اجماع در کلمات و قدما نقل امر حسی است الى آخر، اشکال احتمال استناد قدما و اصحاب به نقل اجماع بر حس یعنی شنیدن از امام علیه السلام از موهومات است. این عبارت استاد در عرشبت مصباح مراجعه کنیم، این موهومات، این حرف مولا است، حرف آغازی ها که امام را دیده باشه، کی میتونه امام را ببینه؟ حالا یه فردی هم ببینه خیلی نادره و خیالی بیش نیست، کما افاد سیدنا المحقق خویی که اینطور ملوشتیم. و اون چرا که در اجازه بدید در قسم دوم گفته شد احتمال عقلایی است، در صورتی را که ممکن باشه که در اصل غیبت ممکن نیست. بله
رد اجماع تشرفی یا حسی مبتنی است بر غفلت از بعض مقدمات، یعنی ایشون که رد میکنن این دو قسم را باید که توجه داشته باشن سید مرتضی شیخ مفید که میگن اجماع است، توجه دارن اجماعی حجت است که امام درش باشه. این توجه به این مقدمه که اجماع است، یعنی اجماعی که امام درش باشه، بعد میگن اجماع است، این معناش اینه که امام را به هر نحوی عرض کنم که داخل در مجمعین میدانن، یقین دارن به دخولش، بنابراین حالا به تشرف یا به الواسطه، بنابراین اگر ما بخوام رد کنیم یعنی این مقدمه را قبول ندیم. یعنی علما توجه ندارن که اجماعی را بگن اجماع محصل باشه، نه منقول. محصل یعنی خودم به دست آوردم اجماع است، خودم به دست آوردم اجماع است، یعنی امام توش یقین دارم بوده. ببینید اجماع محصله، نقل اجماع که نمی کنه، در اجماع محصل را میگه، میگه من اجماع هست بارون آمده، یعنی من به دست آوردم که اجماع هست بارون آمده. به دست آوردم یعنی چی؟ یعنی امام داخلش هست، این معنی اجماع محصله. پس این مقدمات باید در نظر باشه،
پس میشه اجماع دخولی دیگه. بالاخره شیخ را
تشرفی را میگم،
نه اجماع تشرفی مال یه نفره. اجماع دخولی میگه ید خلال امام فی هم داخله در اونه.
بریم اقسام اجماع محصله.
اجماع اقسام ببینید آقا، مرحوم شیخ دخولیه، مرحوم سید مرتضی علی‌القاعده است، اینا رو گفتیم جوابشو. اجماع دخولی عرض کنم که مال شیخ، اجماع عرض کنم که علی‌القاعده مال سید مرتضی است، اینا رو گفتیم. و اجماع عرض شد که مبتنی بر قاعده لطف، اینا رو که جوابشو دادیم. این اجماعی را که آقایون ادعا میکنن، مرحوم مثلا مرحوم آزیا اجماعی را که ادعا میکنه، میگه برای این که یه نفر رسیده خدمت امام، اینجور فرض میکنیم، ما هم یک دو تا واسطه با این قرار میدیم، میگیم این شخص داره نقل میکنه به لسان اجماع. خب اینی که داره نقل میکنه به لسان اجماع، این واسطه ای که شما میذارید واسطه کیه؟ مرسل میشه دیگه. عیب این ادعا به ارساله. این که یه تردد و بین الحس و الحس، لولم یکون هنا که واسطه تون، اگر واسطه ای باشه، بنابراین این مردد می شود بین عرض کنم که مباشرت و بین ارسال. اذا تردد بین ارسال، معنای این که احتمال ارسال شد، می شود مرسل. نقل می شود نقل مرسل. نقل اجماع یا بگو نقل قول امام به لسان اجماع به صورت مرسله می شود. مرسله که شد از حجیت می افته. بعد دیگه قسم چی بود؟
ما بیاییم که اینا در موارد اجماع محصل با هم بردارن کار نداریم. کسی که من اجماع اجمع المسلمون یا اجمع الفقه ها، یعنی من دارم اجماع به دست آوردم، اجماع محصل، اجماع به دست آوردم یعنی چی؟ یعنی توجه دارم که اجماعی حجت است که امام درش باشه. پس من اجماع به دست آوردم یعنی که در هر قسمش، همین هفت قسم، هر قسمش که میگه اجماع محصله، یعنی امام یقین دارم داخل درش هست. چون اگر این
پس میشه اجماع دخولی دیگه،
اگر نداشته باشه میشه اجماع منقول.
عزیز من، پس میشه اجماع دخولی دیگه.
اون یک
اسم اجماع محصل. خب همین که شما میگید میشه اجماع دخولی دیگه. بالاخره اجماع دخولی یعنی امام وارد در مجمع اینه. غیر از اینه مگر؟ میگه مگه تو از کجا گیر آوردی اجماع دخولی را؟ اجماع دخولی یقین کنی که امام در مجمع این هست، از کجا؟ اشکالش همینه دیگه. خب حالا اجازه بدید و امر و اما چندم شد؟
اجماع
تواتری. این دو تا رو بیان کنیم. اجماع تواتری این چنین ادعا میکند قائل به تواتر که پنجم میشه، ششم میشه، به اینکه شما در موارد تواتر یقین پیدا میکنید. اگر یک مطلبی را یک نفر آمد گفت، ظن پیدا میکنی، دومی این ظن قوی میشه، سومی این ظن قوی تر میشه تا یقین پیدا میکنی. فلانی از سفر آمده، بله، یه نفر که گفت یه مقداری، دو نفر که گفت الی آخر. حالا اینها را که ادعای اجماع میکنن، خب یه نفر میگه اجماع، عالم دیگه میگه اجماع، سومی میگه اجماع، چهارمی میگه اجماع. اینا که میگن اجماع اجماع اجماع، تو یقین پیدا نمی کنی به یه قول امام؟ باید یقین پیدا کنی. این اسمش میذارن اجماع تواتری، یعنی به وسیله تواتر جناب عالی یقین کنید که امام چنین چیزی فرموده. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اونا که میگن آقای فلان از سفر آمده حسیه، این آقایونی که میگن اجماع همش حسیه. اینایی که میگن اجماع 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 میخوان برسونن به امام، زیر سوالن، میگن اجماع دخولی، از کل شما احراز کردی دخول امام رو. اینا روی حدس میگن که امام با این افراد هست. فرق بین تواتر در حسیات و تواتر در حسیات. تواتر در حسیات روی حساب حدسه. حدس ممکنه درش اشتباه بشه، ممکنه همه در این جهت اشتباه بکنن، و اما در حسیات اشتباه نیست. پس بنابراین تواتر عرض کنم که در نقل هم اجماع تواتری هم اجماعی نیست که بتوانیم ما اون را قبول کنیم، چون مبتنی است بر حس، بر حس مبتنی نیست. تواتر در امر حسی قبوله و اما در امور حسی مورد قبول نیست. بله، ایشون می فرماد بر اینکه یک مثل در اینجا میشه به شما کمک بدیم، و اون روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. لا تجتمع امتی علال خطا، این روایت، لا تجتمع امتی علال خطا، اگر بنا شد همه اینها، همه علما یک مطلبی را بگویند و ما این مطلب را احراز کنیم به اینکه همه علما این مطلب را گفتند، پیغمبر به اون رو بیان کرده که امت من بر خطا نخواهند بود امضا کرده از پیغمبر این اجتماع را که اینها هرچه اجتماع کنند صحیحه. میخواد برای این که این یک اشکال داره که میفرماد امت و ما بحثمون در امامیه است، نفرمود امامیه لا تشتمه، امتی لا تشتمه علی الخطأ. بحث ما هم در علمای امامیه هست که آیا مجتمع میشن بر خطأ یا نه. پس خروج موضوعی داره. خواه اولا و بعدم این روایت سندش معتبر نیست، فقط از طریق عامه روایت شده، از طریق شیعه هم معتبر نیست. بنابراین این روایت هم نمیتونیم ما باش توسط کنیم، برای اینکه بگوییم مدعیان عرض کنم که اجماع قولشون مورد قبول هست. آری چنون چه روایتی که از پیغمبر، ولذا خود پیغمبر دلیل برای اینکه این روایت را از پیغمبر نیست، خود حضرت فرمود ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه. وقت چطور میگه لا تشتم به امتی علی خطأ؟ این روایت تکذیب میکنه اون را. اگر بفرماید لا تشتم امتی علی خطأ، با این روایتی که مسلم الاعتبار که امتی تفترق علی ثلاث و سبعین فرقه تناقض میشه. پس معلوم میشه که اون روایت اولا گفتیم از طریق عامه است و ثانیا معارض است با این روایت. این هم باز. و اما اجماع دلیلی هم بمونه برای بعد. صلی الله علیه.